ساعت 9 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها باشید. وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه گزارش شده است. انتخابات پارلمانی روسیه آغاز شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بحران تهران و لندن نباید در روابط دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران اثر بگذارد. وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه پایتخت بحرین گزارش شده است. هنوز خبری در مورد خسارات احتمالی ناشی از انفجار بمب که گفته می شود در داخل یک مینیبوس کار گذاشته شده بود اعلام نشده. بحرین از ماه‌های آغازین سال جاری شاهد حرکت‌های اعتراضی اکثریت شیعه بوده است که از اقلیت سنی حاکم حقوق اجتماعی بیشتری طلب می کنند. یک کمیته مستقل تحقیقات در خصوص ناآرامی‌های بحرین در گزارش ماه گذشته خود نیروهای امنیتی را متهم کرد که مخالفان را پس از دستگیری مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار دادند. شهروندان روسیه از بامداد امروز برای انتخاب نمایندگان مجلس دومای این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. نامزدهای معرفی شده از سوی 7 حزب عمده روسیه بر سر 450 کرسی مجلس دوما با یکدیگر رقابت می‌کنند. حدود 110 میلیون نفر در روسیه واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. به اعتقاد تحلیلگران سیاسی حزب حاکم روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر که در دوره کنونی 315 کرسی از 450 کرسی پارلمان روسیه را در اختیار دارد، احتمالاً کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست خواهد آورد. پس از آن حزب کمونیست به رهبری گنادی زیوگانوف رئیس سابق دوما و حزب لیبرال دموکرات به رهبری ولادیمیر ژیرنوفسکی از بخت بیشتری برخوردارند. گروه‌های اپوزیسیون می‌گویند انتخابات پارلمانی عادلانه نیست، چرا که مقام‌های دولتی حزب حاکم را با پرداخت پول و خریدن ساعات پخش برنامه در رادیو و تلویزیون تقویت می‌کنند و بخت پیروزی این حزب را بالا می‌برند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بحران روابط تهران و لندن نباید در روابط دیپلماتیک دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران اثر بگذارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمان‌پرست گفت این موضوع نباید برای دولت‌های اروپایی مشکلی به وجود آورد. او افزود دولت بریتانیا تلاش می‌کند تا مشکل بین تهران و لندن را به سایر کشورها گسترش دهد، اما آنها نباید روابط خود را به این بحران مربوط کنند. در همین حال دولت فرانسه تصمیم دارد شمار کارکنانش در سفارت تهران را کاهش دهد و برخی از دیپلمات‌ها و خانواده‌هایشان را به پاریس بازگرداند. خبرها را ادامه میدیم با اخبار بیشتری در ارتباط با رویدادهای مرتبط با حمله به سفارت بریتانیا. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید 12 نفر در رابطه با حمله به سفارت بریتانیا بازداشت و به مقام‌های قضایی معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم گفت ماموران پلیس تمام کسانی را که وارد این سفارتخانه شده بودند خارج کرد و حفاظت در اطراف سفارتخانه را افزایش داد. و سرانجام اینکه مجمع دانشجویان حزب الله از تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حکومت ایران از حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که برنامه دیدگاه‌ها رو بشنوید که موضوعش به همین مسئله اختصاص داره.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحران در روابط ایران و بریتانیا پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران و نیز ساختمان دیپلماتیک دیگر این کشور در باغ قلهک در شمال تهران با سرعتی بیش از گذشته بالا گرفت. پس از آنکه بریتانیا در چارچوب افزایش فشارها بر ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در شمول تحریم‌های خود قرار داد، مجلس شورای اسلامی بالاخره تهدید یکی دو سال گذشته خود در مورد تجدید نظر در روابط با بریتانیا را عملی کرد و خواستار کاهش سطح روابط با لندن و اخراج سفیر بریتانیا از تهران شد. پیامد این مصوبه شماری که رسانه‌های داخل ایران دانشجویان خشمگین توصیفشان کردند، تجمع‌های اعتراضی مقابل دو ساختمان دیپلماتیک متعلق به بریتانیا در تهران برگزار کردند و با عبور از ورودی هر دو مجموعه در برابر چشمان پلیس دیپلماتیک اقدام به تخریب اموال و حتی بازداشت موقت برخی از کارکنان مستقر در این دو مجموعه کردند. این اقدام با واکنش شدید بریتانیا روبرو شد. مقام‌های لندن که حتی پس از مصوبه مجلس برای کاهش روابط خواستار تجدید نظر در این موضوع و ادامه روابط با تهران بودند، به یک بار کارکنان خود را از تهران فراخواندند و به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لندن هم فرصتی 48 ساعته برای ترک بریتانیا دادند. این رویدادها همراهی کشورهای دیگری را هم به دنبال داشت و در شرایطی که سفیران و نمایندگان بیش از 20 کشور در تهران به بازدید از دو مجموعه متعلق به بریتانیا در تهران رفتند و وسعت تخریب در این مجموعه ها را تکان دهنده توصیف کردند، کشورهای مانند فرانسه، هلند و آلمان هم سفیران خود در تهران را برای مشورت فراخواندند. در این میان دستگاه دیپلماسی ایران از زبان وزیر خارجه و معاونانش درباره حمله به ساختمان‌های متعلق به بریتانیا ابراز تأسف کرد، اما همزمان اقدام لندن در اخراج دیپلمات‌های ایرانی را شتاب زده و انفعالی خواند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از مخالفت این نهاد با طرح مجلس برای کاهش رابطه خبر داد، اقدامی که برخی آگاهان سیاسی تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای جلوگیری از قطع کامل روابط با لندن توصیف کردند. این سخنان ساعتی پس از آن بود که سفیر بریتانیا در تهران هم پس از بازگشت به کشورش نمایندگان متنفذ مجلس چون علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی را متهم به تلاش برای افزایش تنش در روابط دو جانبه به دلیل اهدافی سیاسی کرده بود. بحران در روابط ایران و بریتانیا تا کجا میتواند شرایط را به نفع یا ضرر جمهوری اسلامی ایران رقم بزند؟ گام بعدی ایران و جامعه بین المللی در قبال این تنش کم سابقه که شماری آن را با اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 مقایسه می کنند چیست؟ از جمله این پرسش ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم، با حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل و عضو هیئت مدیران سازمان جمهوری خواهان ایران در برلن. آیه علیزاده، شما که بار آخر در شرایطی کم و بیش مشابه وقتی چند سال پیش سفارت دانمارک هدف حمله عده‌ای حامی جناح راست و اصولگرا قرار گرفت و حتی شیرینی دانمارکی برای امکان ادامه کار نامش رو به شیرینی گل محمدی تغییر داد، هنوز کارمند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بودید، حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مقدمه کوتاه و پاسخ شما به راستی جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته در این که هر آن چه قانون در دنیا تصویب شده و یا در کشور خودش تصویب شده رو نقض کنه، از نقض قوانین دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1961 گرفته تا نقض حقوق بشر، تا نقض قوانین داخلی خودش و نقض قانون اساسی خودش. در این مورد حمله به سفارتخونه ها من در تحیر کامل هستم، وقتی که به یاد میارم دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز دولت مستقری نبودن در افغانستان و عده‌ای نابخرد بی سواد به اونها یادآور میشد قوانین کنوانسیون وین را مبنی بر مسئولیت دیپلماسی، هنگامی که به مزار شریف حمله کرده بودند و 11 نفر از دیپلمات‌های ایرانی رو گروگان گرفته بودن و منجر به کشته شدن اونها شده بود. دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز استقرار هم در اون کشور پیدا نکرده بودن کنوانسیون وین رو یادآوری میکرد. اینک در تهران در جلوی انظار عمومی تلویزیون پرس تیوی پخش مستقیم عده‌ای از مردمی که به دروغ اونها رو دانشجو مینامن که روشن شد که اینا دانشجو نبودن و در حمایت کامل اراده حاکمیت اینها میان به یک سفارتخانه، اون هم سفارتخانه مهم و کشوری مهم در دنیا که ابزارهای مهمی برای اعمال قدرت بر علیه جمهوری اسلامی داره حمله میکنن، من واقعا در تحیر کامل هستم.
آقای مهران براتی، بعد از چند روز که از این رویداد گذشته و شماری از اروپایی ها از جمله آلمان سفیرانشون رو برای بازدید به سفارت بریتانیا در تهران فرستادن، واکنش کشورهای اروپایی رو به چه سمت و سویی داره میره؟
کشورهای اروپایی در مجموع الان کل برخوردشون رو به جمهوری اسلامی، به مسئله اتمی و غنی‌سازی دارن عوض میکنن، به این معنا که فکر میکنن تا به حال تکیهشون بر روی قطع غنی‌سازی اورانیوم کار کاملا درستی نبوده، در حالی که ادعای جمهوری اسلامی در صحنه سیاست بین‌المللی، ادعای رهبریش مدیریت جهانی کردن، مدیریت منطقه‌ای کردن، اینها به همراه خودش الزاماتی از نظر تسلیحات و سیاستگذاری می آورده که برنامه موشکی ایران، این شهاب 1 و 2 و 3 و 4 تا قراره تا شهاب 5 و 6 که بردی در حدود 7000 کیلومتر داشته باشه، در برنامه تسلیحاتی ایران هست. تا به حال فکر میکردن بعد از اینکه در جنگ 8 ساله با عراق نیروی هوایی ایران به کلی منهدم شده بود، سیاست دفاعی ایران روی دفاع موشکی رفته بود، چون دیگه هواپیمای جنگی نداشتن، هواپیمای کوتاه برد و میان برد و چیزهای تا حدود 1500 کیلومتر هم 2000 کیلومتر هم براشون قابل فکر و از نظر دفاعی قابل تحمل بود. الان برنامه جور دیگری شده، به همین دلیل هم مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران رو کاملا حساب شده میبینن، یعنی مسئله رو کسی اینجا اینطور نمیبینه که به طور اتفاقی عده‌ای دانشجوی بسیجی رفتن و کاری انجام دادن و امکان این نبوده که از سفارتخونه دفاع لازم بشه، بلکه این رو بخشی از طرح برنامه و فکر جنگی میبینن که هم ایران دوچارش هست و هم متقابلا عکس العمل نشون میده. مسئله انفجار در مرکز غنی‌سازی در اصفهان، انفجاری که در مرکز آزمایشات موشکی در پایگاه نظامی سپاه پاسداران در جنوب تهران انجام گرفته، پیشترها اون چیزی که مربوط به ویروس استاکنوت میشد، مسائلی از این دست. حالا مسئله اتهام ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم بهش اضافه میشه. در حقیقت ایران خودش رو در یک حالت جنگ غیر اعلام شده با دنیا میدونه و الان شروع کرده به عکس العمل نشون دادن، و عکس العملش میخواد تهاجمی باشه در دفاع از خود، یعنی یورش به جلو بهترین دفاع است. این رو اروپایی‌ها الان فهمیدن، به همین دلیل هم برنامه‌های تحریمی که الان انجام دادن در این هفته، اینکه 180 فرد رو بعد 20 و چند مؤسسه رو شامل تحریم‌های جدید کردن، از وزیر علوم گرفته تا رؤسای بانک‌ها تا افرادی که متهم هستن معاملات مشخصی رو انجام میدن، از کشیرانی ایران گرفته تا مسائلی که اصلاً مربوط به صنایع نظامی نمیشه و مسئله‌ای که مربوط به تحریم خرید نفت میشه که این حالا هنوز کامل انجام نگرفته. به هر صورت پاسخ به اون جنگ اعلام نشده دو طرف داره انجام میگیره، از طرف ایران و از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا.
آقای علیزاده، دولت ایران، وزارت خارجه ایران درباره این اقدام ابراز تأسف کرده، از سوی دیگه خب این اقدام حامیانی داره و این اقدام رو بازتاب افکار عمومی درباره اقدام بریتانیا در تحریم بانک مرکزی ایران اعلام میکنن. تا چه حد وزارت خارجه متأثر از این نوع واکنش ها و هم افکار عمومی که ممکنه بهش اشاره بشه، باشه یا نباشه؟
ببینید، رفتار جمهوری اسلامی که از اونور تحریک میکنه و این افراد رو به اسم دانشجو میفرسته از یک سو، و بعدن وزارت خارجه یک میاد اعلام میکنه که این رفتار محکومه، مشابه همون رفتارهایی که ما از جمهوری اسلامی مکررن دیدیم. آیا مگه اینا زیر بار رفتن، پذیرفتن مسئولیت مثلا حمله به فرسون به منزل آقای کروبی رو در ماه رمضان؟ آیا پذیرفتن مسئولیت اینکه آقای موسوی کروبی در چه وضعیتی؟ کسی پاسخگو نیستش. جمهوری اسلامی چون به فراخور حال خودش در کشور کسی بهش نمیتوانه گیر بده و ازش پاسخ بودن رو انتظار داشته باشه، لذا اقدام جنایت آمیزی رو در عالی ترین سطح انجام میده و بعدن با یک محکومیت خیلی ساده از زبان یه مسئولی رفع مسئولیت از خودش میکنه در داخل کشور، ولی گمان میکنه همین رفتار در سطح دنیا میتواند بکنه. وقتی به کوی دانشگاه حمله کردن و اون سج فجایع رو انجام دادن در سال 78، رهبر انقلاب اومدش همون دانشجو رو به حضور پذیرفته، چهار تا خنده بهشون کردش که انا هیچ اتفاقی نیفتاده، کجا رفت مسئولیت پذیرفتن؟ من میخوام بگم که اگر شما دیدید وزارت خارجه ایران که بنده در اونجا کار میکردم و از روحیات اونها آگاه هستن، اگر اونها آمدن و این اطلاعیه رو صادر کردن، یک رفتار صرفا فریبکارانه و فرمالیته بوده برای اینکه بخوام بگن که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. و حالا اینکه به زیر ثبات بنابر ادله فراوان بنده میخوام اثبات بکنم که اگر حاکمیت پشت مسئله نبوده، نیروی انتظامی کشور ما ایران که توانایی سرکوب میلیون ها نفر رو در پای تخت داره، چگونه نتوانسته در برابر مثلا یه جمع هزار نفری مقاومت بکنه و چطور نتوانسته مثلا گردان ها یا نیروهای اضافی وارد بکنه، چطور مثلا سگ های نگهبان رو نفرستادن وسط. اینها یک رفتار و فریبکارانه دوگانه هستش که چون در سطح کشور قابل پاسخگو بودن خودشون رو نمیدونن، فکر میکنن در سطح دنیا هم همینطوره.
نوع دیگه ای تفسیر هست که واکنش وزارت خارجه ایران و دولت رو ناشی از فعل و انفعالات جناحی و اختلاف نظر در میان جناح حامی محمود احمدی نژاد و منتقدان اصولگراش میدونه. در سوال بعدی اینو طرح میکنم چون این نوع نگرش با نگرش که شما ارائه میدین فرق داره. ولی آقای مهران براتی، در گیرودار واکنش اروپایی ها به اشغال سفارت بریتانیا در تهران، در آلمان هم اما اگرهای مطرح شد درباره قصد ایران برای حمله به یک هدف نظامی آمریکایی در این کشور. قبلا هم اتهام طرح توطئه‌ای با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک ایرانی آمریکایی برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده بود که شما بهش اشاره کردید. برایند اینها چه بازتابی پیدا کرده در آلمان؟
خب همه رسانه‌های آلمان راجع به این مسئله رادیو و تلویزیون گزارشات مفصلی دادن. دادستانی کل آلمان هم دو جور اعلان نظر کرده، یکی تایید کرده این مسئله رو که فردی به اتهام جاسوسی خرابکاری به نام جمهوری اسلامی اینجا یه آلمانی تباری دستگیر شده، و در ضمن هم در همون دادستانی گفته شده که بله فعلا مشغول بررسی هستن و نمیتونن بگن که خطری وجود نداره و یا نمیتونن بگن بله تمام اتهاماتی که زده شده وارد هست. ببینید، به نظر من این هم یک بخش از این جنگیست که من قبلا خدمتتون عرض کردم. الان غرب داره خودشو در حقیقت به نظر من آماده میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران. به این ماده 51 منشور سازمان ملل میگه که یک جنگ پیشگیرانه برای حفظ صلح و امنیت یک کشوری ممکنه چنانچه اثبات بشه که از کشور دیگری خطری متوجه هست بدون اینکه اون کشور بلاواسطه الان وارد جنگ شده باشه. این مسئله در رابطه با جنگ شش روزه‌ای که اسرائیل با عرب‌ها داشتن از اون زمان آغاز شد برای مشروعیت دادن به اون جنگ که اسرائیل نبایستی که منتظر می‌شده که مصر و سوریه و اردن حمله بکنه به اسرائیل و اسرائیل مجبور بوده که به اصطلاح یک حمله دفاعی پیشگیرانه انجام بده. بعد از اون این راه پیدا کرد در منشور سازمان ملل. این مسئله الان در مورد ایران هم داره کم کم صدق پیدا میکنه. یعنی اگر حمله به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان واقعا اثبات بشه که فردی در حال برنامه‌ریزی این مسئله بوده، یا اتهامات دیگری که در سایر کشورها میتونه به همین شکل مطرح بشه، اینها میتونه زمینه رو برای یک تصمیم شورای امنیت آماده بکنه، چون اسرائیل در اون زمان بدون تصمیم شورای امنیت رسما رفت و اون جنگ رو شروع کرد. الان ماده 51 میگه که این در اختیار سازمان ملل هست و شورای امنیت هست که همچی تشخیصی رو بده و یک حمله یا جنگ پیشگیرانه رو به اصطلاح تایید بکنه. خب این مسئله رو باید کشورهای انجام بدن. یک ماه گذشته کشور اسرائیل، ایتالیا و آلمان در یکی از پایگاه‌های ناتو در ایتالیا مانور مشترک نظامی داشتن. خب این مانور رو در رابطه با برنامه‌های احتمالی حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند و دیدن. کسی راجع به این گزارش زیادی نداد. همه اینها بخش‌هایی هستند از اون پیامی که به ایران میخواد داده بشه که اگر این روال رو ادامه بدی، فکر و برنامه تو داشتن موشک‌هایی باشه که کلاهک اتمی بتونن داشته باشن، اگر برنامه اتمی در جهتی پیش بره که بخواد از اون سلاح اتمی در بیاد، اگر در منطقه خاورمیانه برنامه این باشه که بخواد جایگزین خودت رو به عنوان نیروی جایگزین آمریکا و انگلیس و فرانسه بکنه بعد از اینکه آمریکا و دیگر کشورها عراق و افغانستان رو ترک کردن، چیزهایی از این دست، پیام جامعه اروپایی به ایران هست. اینکه در اجزا چقدر از این حرفا اصلا یه وقتی به عمل منتج بشه این رو نمیشه پیشگیری کرد. ولی همونطور که ایران داریم گامی که برداشته در حمله به سفارت بریتانیا، در حقیقت پیامی میخواد بده به دنیا که اگر مزاحم من بشید من مزاحمت زیاد براتون ایجاد میکنم، غرب هم داره همین پیام ها رو به جمهوری اسلامی میده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای علیزاده، نوع دیگه این نگرش به حمله به سفارت اینه که ناشی از اختلافات جناحیه میان جناح حامی محمود احمدی نژاد که واکنش نشون داده به این اقدام و ابراز تأسف کرده و جناح منتقد محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان که از این حمله حمایت کرده. و مستندات این نوع نگرش اینه که همون عده‌ای که در مجلس مثلا صحبت از طرح سوال از رئیس جمهور می‌کردن، بعد از این حمله آمدن ازش حمایت کردن با شور و شوق. بعد در این حال گفته میشه که در بلند مدت اگر نگاه کنیم به اون جناحایی که سعی کردن که روابط عادی بکنن میان ایران و غرب، این همین مسائل اتفاق افتاده. در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بین جناح او و جناح مقابلش و در زمان محمد خاتمی بین جناح اصلاح طلبان و جناح اصولگرایان، تا چه حد میتونه یه همچین تحلیلی جا داشته باشه و این اقدام بازتاب اختلافات جناحی باشه؟
پرسش شما این هستش که آیا در این حمله ما میبایستی کلیت نظام و حاکمیت رو پشت این حمله برنامه‌ریزی شده بدانیم، یا بخشی از حاکمیت رو، مثلا اصولگرایان سنتی مثلا به رهبری آقای علی لاریجانی؟ اعتقاد من این هستش که حاکمیت به تمامه پشت سر این مسئله بوده. من دلایلی رو برای این مورد میبینم که در واقع نقض کننده اون فرضیه دوم هستش. ببینید، حمله به سفارتخانه ها در ایران محدود به این یک مورد نبوده. شما هر مورد حمله به سفارتخانه ها رو در ایران ببینید که 5 6 7 مورد تا حالا اتفاق افتاده. حمله به سفارت دانمارک، حمله به سفارت عربستان، یک دیپلمات از اون بالا افتاده، پاشوان افتاده از این مرد، حمله پیش از این به همین سفارت انگلیس، حمله به سفارت آمریکا که اشهر مشاهیر هستش. این مورد اخیر در تمامی این موارد حاکمیت پشت سرش ایستاد. تایپی که حمله به سفارت آمریکا رو گفتن که انقلاب دوم هستش. آیا میشد پذیرفت که مثلا به سفارت عربستان پس از اون حج خونین حمله شده بود بگیم که حاکمیت پشت سرش نبوده؟ با اون همه تزریق خشونتی که رادیو تلویزیون به مردم کردش و احساسات مردم رو جریحه دار کرده بود و طبیعتاً مردم هم باید اقداماتی انجام می‌دادن. ببین، من در سفارتخانه کار کردم. وقتی سفارتخانه به پلیس امنیتی اطلاع میده که ما نگران هستیم، پلیس امنیتی کمترین کاری که میتونه بکنه این هستش که تظاهر کننده ها رو اقلن به اندازه 100 متر به عقب ببره. یعنی پیش از این که برنامه تظاهرات شروع بشه میان نرده میگذارن 100 متر 150 متر اگر وضعیت حاد باشه، حتی از یک چهار راه اون ورتر راه میبندن، میگه شما از اینجا جلوتر حق ندارید بیاید. بعدن تجهیزات امنیتی اگر لازم باشه پلیس سوار بر اسب میارن. من در هلسینکی سفارت ما مورد تظاهرات قرار گرفته، چهار سوی سفارت پلیس گذاشته بودن که مبادا از یکی از چهار طرف سفارت وارد ساختمون بشن. اینا چیزایی بود که من مشاهده کردم. حالا شما چگونه میتوانید انتظار داشته باشید مردمی رو خروش وا میدارید بعد بیارید، یعنی سانتیمتری فاصله نداشتن با در سفارتخانه انگلستان؟ آیا میتوانید شما بگید حاکمیت پشت این نبوده؟ حالا وانگهی اگر کسانی میخوان بگن که این مسئله به گردن بخشی از حاکمیت تا آقای احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، من پرسشم اینه که 4 روز از این مسئله گذشته، چرا رئیس دولت که این همه علاقه به ظهور روزه در تلویزیون داره یک مرتبه نیومد محکومش بکنه؟ میشه پذیرفت که مجلس جمهوری اسلامی ناراحت بوده از تصویب انگلستان که بانک مرکزی رو تحریم بکنه و آقای احمدی نژاد ناراحت نبوده از اینکه دولت انگلستان بانک مرکزی رو تحریم کرده؟ به هیچ وجه برای من قابل پذیرفتن نیستش که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. اما من اگر بخوام خیلی با حسن نیت حرف این نظریه دوم رو بپذیرم، با یک تأویل و تفسیری میپذیرمش، و اون این که در قدم اول برای اینکه حاکمیت اعتقاد داشتی گوشمالی به انگلستان بدهد، همگی به اتفاق همدیگه تصمیم گرفته بودن توپی رو به زمین انگلیس بیاندازن با طرح اون مصوبه در مجلس که در حد یک هفته آقای سفیر انگلیس خاک ایران چرک کنه. این رو همه حاکمیت دنبالش بودن. اما وقتی که مسئله به اینجا رسید که حالا حمله ای رو هم مرتکب بشین، طبیعی است که اولین نهادی که پاسخ خوب باید باشه در یک نظام قوه مجریه اون نظام هستش. قوه مجری که اینک در دعوا و منازعه با مجلس هست، با قوه قضاییه هست، با رهبر انقلاب هست، طبیعی است حالا در این وسط تصفیه حساب‌های خودشون رو هم مایلن انجام بدهن. به بیان دیگر، آقای خامنه‌ای در پشت سر خودش طیف لشکری را دارد که این لشکر پیش از این که به فکر منازعه و مقابله با دشمنان باشه، تصفیه حساب‌های داخلی خودشون رو هم مد نظر دارن. این قابل انکار نیستش. اما آیا این حمله به سفارت انگلیس منهای نظر مقام رهبری بوده؟ من به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم. اگر بوده، رهبر انقلاب که الان میبینه کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته، او وارد میدان بشه. اگر غیر از این هستش، کسانی که حمله کردن تصاویرشون وجود داره رو بلافاصله محاکمه کنن، بلافاصله مورد مجازات قرار بدن، آبی رو آتشی بریزن، بلکه یه مقداری موضوع آرام بشه. یک اطلاعیه ساده ای آمده وزارت خارجه در این بحران به این بزرگی صادر کرده، میخواد مثلا چه چیزی رو حل بکنه؟
ممنون.
چگونه میشود پذیرفت که دولت احمدی نژاد که خودش دولتی بحرانزا هستش و تنشزا هستش، از این تنش استقبال نکرده باشه؟
آقای براتی، صحبت از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اروپایی، آیا این اقدام تسخیر سفارت یک کشور اروپایی، در این مورد بریتانیا، موارد مشابهش باعث نمیشه که کشورهای دیگه اروپایی در مورد تشدید تحریم‌ها، به خصوص که این تحریم در مورد بانک مرکزی ایران بوده، در اون مورد دوبار فکر بکنن، تردید نشون بدن در آینده، و این هدفی نبوده که آیا حامیان حمله به سفارت بریتانیا در سر داشتن؟
این مسئله تحریم هایی که شما ازش صحبت کردید، مسئله ای نیست که فقط در رابطه با مسئله غنی‌سازی یا در رابطه با همین حمله و یورش به سفارت بریتانیا در ایران بوده باشه، بلکه ابعاد سیاسی گام هایی که اروپا برمی‌داره الان برمیگرده به ادعایی که جمهوری اسلامی از نظر رهبری سیاسی و نظامی در منطقه داره و این نقش رو نه اروپا و نه آمریکا نمیخواد در این شرایط به ایران بده، در حالی که در شرایط ثبات و امنیتی که اگر در ایران بود، اگر در ایران یه ایرانی نیمه دموکرات هم بود، حتما اروپا و غرب نقش برجسته و نقش مرکزی ایران در منطقه رو میپذیرفتن و حتی همکاری هم باهاش میکردن. فعلا همچی دیدی نیست. بنابراین کسی از این که حالا سفارت دیگری هم گرفته بشه، بنابراین ما تحریم ها رو دیگه دنبال نکنیم چون نتیجه معکوس داره، همچی سیاستی نه در اروپا وجود داره نه در آمریکا.
آقای علیزاده، در دو سه روز آینده باید منتظر چه اقدامهایی از سوی مسئولان ایران بود؟
جمهوری اسلامی آتشی رو افروخته که اینک دامان خودش رو گرفته. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پاسخگوی جامعه جهانی نخواهد بود. همونطور که در ابتدا گفتم، جمهوری اسلامی ناقض کلیه قوانین بوده، اهم از قوانین داخلی، بین المللی و میثاق‌های جهانی. از این رو جمهوری اسلامی آبروی خودش رو در سطح جهان برده. بی تردید مسئله تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد، خصوصا مسئله تحریم بانک مرکزی که به تصویب سنای آمریکا رسیده، به احتمال بسیار قوی با همکاری آمریکا و انگلیس که فعلا در این نظریه مشترک هستند تعمیم پیدا خواهد کرد و اتحادیه اروپا رو با خودش همسو خواهد داشت.
آقای مهران براتی، در غرب باید چه چیزی رو مد نظر داشت در کوتاه مدت در ارتباط با این مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران؟
غرب کماف سابق راه رو برای مذاکره با ایران باز خواهد گذاشت و تحریم ها رو هم در این جهت نمیبینه که جلوی مذاکره گرفته بشه. تحریم ها رو برای این انجام میده که ایران حاضر به مذاکره کارساز و نتیجه بخش بشه. بنابراین سیاست غرب در همین زمینه ادامه پیدا میکنه، تحریم ها گسترش پیدا میکنن، به خصوص تحریم بانک مرکزی که در حقیقت جنگ اصلی در این تحریم نهفته است، و با این امید که با وضع اقتصادی بسیار فاجعه باری که ایران داره، به هر سو از منافع داخلی نظام هم که شده، حکومت گامی به عقب برداره، حاضر به مصالحه بشه. و ولی این به اون معنا نیست که غرب با این کارش میخواد نوعی نرمش نسبت به جمهوری اسلامی انجام بده، بلکه فکر میکنه با قدرت، با جمهوری اسلامی روبرو شدن، با زبان زور اقتصادی با جمهوری اسلامی روبرو شدن احتمالاً نتیجه بخشتر از همه مذاکراتی خواهد بود که مورد نظر روس‌ها و یا چینی‌ها بوده.
با سپاس از شما آقای مهران براتی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:29 بامداد. از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها همراه من محمد زرقامی باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بحران تهران و لندن نباید در روابط دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران اثر بگذارد. وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه گزارش شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با نخست وزیر پاکستان گفتگو کرد. انتخابات پارلمانی روسیه آغاز شد. اتحادیه عرب بار دیگر ضرب العجلی برای حکومت سوریه تعیین کرد. در آلمان دو بمب عمل نکرده مربوط به جنگ جهانی دوم کشف شد. حامد کرزای میگوید پاکستان مانع گفتگو با طالبان می شود. اخوان المسلمین مصر رقبای خود را به پذیرش نتایج انتخابات فراخواند. پاکستان اعلام کرد از این پس نیروهای آن کشور به حملات ناتو و آمریکا در نقاط مرزی پاسخ می‌دهند. مجمع دانشجویان حزب الله از تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حکومت ایران از حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت 12 تن در رابطه با حمله به سفارت بریتانیا خبر داد. در پی تیرگی روابط دیپلماتیک تهران و لندن اعزام دانشجو به بریتانیا لغو شد. سنای آمریکا به اتفاق طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید هر گونه اختلال در مسیر تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا به عنوان عبور از خط قرمز تلقی می شود. دو دانشجوی دانشگاه مازندران روز شنبه بازداشت شدند. و محمد نوریزاد در تازه ترین نامه خود به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایران کنونی را کربلا خوانده. با اعلام ساعت 9:32 بامداد یک شنبه در ایران از شما دعوت میکنم به تنها گفتگوی این بخش خبری گوش بدید. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ایران با انتشار بیانیه‌ای از اقدام حمله کنندگان به سفارت بریتانیا انتقاد کرده است و از این اقدام با عنوان حرکتی ناسنجیده نام برده که دولت را به گوشه رینگ تدافع در برابر غرب کشانده است. این گروه از دانشجویان اصولگرا با انتقاد شدید از دانشجویان بسیجی حمله کننده به سفارت بریتانیا نوشتند رسانه‌هایی نیست که آتش تهیه این اقدام توسط آنها ریخته شد و البته برخی از نمایندگان مجلس که در محل حاضر شدند و به حمایت پرداختند و به همراه همان رسانه‌ها درهای فضا را بر عقلانیت بستند و احساس را جایگزین کردند. محمد زرقامی که در از خودم هستم چون بر اساس لید داشتم میخوندم، در برای انتشار این بیانیه با فاطمه حقیقت جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتم که بشنوید.
بسیاری از اصولگراها هم متوجه شدن که حمله به سفارت انگلیس هزینه های بسیار زیادی رو متوجه کشور کرده، وضعیت پرونده ایران در سازمان ملل رو در شرایط دشوارتری قرار داده، به گونه ای که در واقع حتی میتوانه در آینده با یکی دو بازی منفی‌تر ایران کشور رو در آستانه حمله نظامی قرار بده. و این نگرانی هستش که عمده افراد مستقل در جناح‌های مختلف سیاسی علاقه‌مند نیستن که به دلیل سیاست‌های غلط عمل کرده غلط کشور در معرض حمله نظامی قرار بگیره یا شرایط تحریم‌های شکننده بیشتر بشری رو پیش روی کشور قرار بده.
خانم حقیقت جو، در روزهای گذشته کسانی که صحبت می‌کردن از جمله مثلا آقای حمیدرضا ترقی عنوان می‌کردن که این حرکت خودجوش و مردمی بوده و دولت درش نقشی نداشته و مغایر با قوانین بین‌المللی هم نیست چون از سوی مردم صورت گرفته. اما الان بنابر اون چیزی که در بیانیه مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت منتشر شده، اشاره به این میکنه که این حرکت با تایید همراه بوده.
اولا که حتی اگر که چنین حرکتی خودجوش میبود، مغایر با قوانین بین المللی هست و اصولا تضمین امنیت سفارتخانه های خارجی به عهده دولت هست و طبق کنوانسیون های بین المللی دولت موظف به رعایت امنیت اونهاست و حتی اگر چنین کاری خودجوش می بود، دولت به خوبی میتونست نیروی انتظامی سپاه میتونست بلا فاصله وارد عمل بشه و اقدامات لازم رو در حفاظت از سفارتخونه و باغ گلحک انجام بده، ولی متاسفانه ما میبینیم که پلیس صحنه رو خالی میکنه، عقب نشینی میکنه و این اقدام انجام میگیره. گرچه فکر میکنم که این نوع حرف ها که تلاش دارن این تجمع رو به عنوان یک تجمع خودجوش به خورد رسانه ها بدن، یک دروغی بیش نیست. این اقدام توسط بسیج دانشجویی انجام شده. بسیج بخشی از نیروی سپاه هست و با توجه به این که بسیج یک نیروی شبه نظامی هست، فرماندهیش هم زیر نظارت مقام رهبری هست، کاملا روشن و واضح هستش که این اقدام با دستور انجام گرفته. من لزوما نمیخوام بگم با دستور آقای خامنه ای انجام گرفته، ولی کسانی که این رو انجام دادن به دنبال خودشیرینی در مقابل آقای خامنه ای بودن و قطعا مجلس نقش بسیار منفی رو در این خصوص انجام داده.
یک مسئله که روش در این بیانیه روش تاکید میشه اینه که دانشجویان بدون تحلیل وارد شدن و از سوی به نقش بعضی از رسانه ها و همچنین نماینده های مجلس، همونطوری که شما هم الان اشاره کردید، اشاره شده در این بیانیه.
نه، من قبول ندارم که اونا رو بگیم دانشجو هن که بخوایم بگیم بدون تحلیل وارد شده. و اگر به عکس هم نگاه کنیم میبینیم که سنین کسانی که شرکت کردن بسیار بالا هن و قاطبه اونها غیر دانشجو هستن و کاملا مشخصی که از طریق پایگاه های بسیج هماهنگ شدن. فراخوان جدی تطبیقه های بسیج مناطق بوده و این کار انجام شده.
خب، گفتگویی بود که شنیدید با فاطمه حقیقت چو. از شما دعوت میکنم که در همین ارتباط پیام شنونده های رادیو فردا رو بشنوید و شماره تماس با ما رو یادداشت کنید تا شما هم به این قافله بپیوندید.
آقا، اینا خودشون برنامه ریزی کردن برای حمله به سفارت انگلیس از مدت ها قبل. اول نمایندگان مجلس اومدن طرح و تصویب کردن، طرح قطع رابطه با دولت انگلیس. بعدم که در سخنرانی‌هاشون حمله کردن به دولت انگلیس، دو سه روز بعدش هم نیروهاشون آماده کردن حمله کردن به سفارت. اینا همه خودشون دستشون توی یک کاسه است.
والا دانشجوی ایرانی عقل داره، فهم داره، درک داره. یکی از نخبه‌ترین آدم‌های ایران هستن این دانشجویان. اینا اومدن با برچسب دانشجو به چند تا بسیجی بی سواد که جیرخار این حکومت هستن، جیرخار این نظام هستن، میخوان اسم دانشجو رو بد کنن. اینا همه جیرخارهای خودشون بودن، مشخص بود. از عکسهایی که بعدن نشون دارن مشخص شد حمله کنندگان همه خودشون بودن، همه از تبار خودشون بود.
با سلام، در مورد اشغال این سفارت انگلیس میخواستم که نظر خودم رو این گونه بگم که بعد از انتخابات 88 مردم خیلی ها یعنی دشمن حکومت شدن، دشمن خودشون و خامنه ای و حاکمان فعلی دانستند. بعد این ها با این کارشون خواستند یک وحدت ملی به وجود بیارند و همه بگن که دشمن ما انگلیس، آمریکا، غربه. یعنی دشمنی با خامنه ای و حاکمان امروزی و ظلم هایی که اونا در حق مردم کردند اینا از یاد بره و فکرها معطوف این باشه که دشمن ما اینا نیستن، دشمن ما غرب، انگلیس، آمریکا. اینا فتنه های خود رژیمه. خواهش میکنم پخش کنید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-8227-220.